الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. موضوع بحث رو قاعدتا مستحضرید. موضوع بحث اینه، در مواردی که ما گفتیم ورود به بدنه حکومت ظالم جایزه، لیلی فلان فلان فلان، آیا در فرضی است که نمیخواد مرتکب هیچ معصیتی بشه، جز این که میخواد فقط بره جز اونا بشه و مثلا میخواد حق معصوم برای اصل ورود قصد میشه که اونم گفتیم جایزه، یا نه اعمه از اونجایی که هیچ مجبور نیست معصیتی رو انجام بده و اونجایی که احیاناً باید سبک زندگیش رو قدری تغییر بده، بعضی واجبات رو ترک کنه، بعضی محرمات رو انجام بده. سوال این بود دیگه. دیروز دوستان جوابی که دادیم این بود که باید ببینیم برای چه وارد دستگاه سلطان شده. اگر برای اکراه و تقیه و اضطرار وارد شده، خب همونطور که اصل رفتنش با اکراه و اضطرار و تقیه مجازه، انجام معاصی که ناچاره ها، این وقت یکی سوال کرد که خب انجام نده، گفتم فرض رو برای این بذارید که اگر بره باید انجام بده. خب در اینجا گفتیم اشکال نداره، اصل ورود رو اگر اکراه تجویز میکنه، انجام معاصی رو هم تجویز میکنه. البته اینم اضافه کردیم دیروز، بالاخره ما نمیدونیم انسان زنده باشه نباشه، بنامون برای اینه که حدودشو بعداً بیان کنیم، حالا اصلشو بگیم تا بعد حدودشو بیان کنیم. ولی اگر نه به قصد، حالا به قول امروزی ها غیرخواهی، به قصد نفع به مؤمنین مصالح عباد، یا به قصد امر معروف اینا میره، گفتیم البته اینجا جای بحث و گفتگو داره و خب ممکنه یه قرینه هایی بیاریم که نه در همین فرضم جایزه. من امروز دوستان، حالا به هرچی به فکرم رسیده، یه مقدارم وقت ما رو گرفت این بحث، چون چیزی که نداشتیم از علما بزرگان کمک بگیریم، ولذا این هم وقت گیر شد، همان به هر حال یه گام اولیه است. به عبارت دیگه پرونده ما داریم الان باز میکنیم که انشاءالله آینده ها این پرونده رو کاملترش کنن، یا اشکال بگیرن ردش کنن یا کاملترش کنن. ببینید من دوستان 5 تا نکته به ذهنم رسیده که اینا رو حالا شاید نگم هر کدامشم جدا جدا میتونه دلیل باشه، اما بالاخره این 5 تا کنار هم که قرار بگیرن در یک تعاضد حلقوی به اصطلاح به نظر میرسه پاسخ سوال ما رو میدن. یک، یادتون میاد چند تا روایت داشتیم که معصوم فرموده بودن کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالاخوان، یا چیزی شبیه این، الاحسان و الالاخوان کم مثلا، که ما اون روز میگفتیم این روایات به خاطر تعددش سندم نمیخواد. کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالاخوان. ببینید این حداقلش مطلقه. این که میگه اگر وارد دستگاه سلطان شدی کفارش اینه که به مؤمنین مدد برسانی، چه تو مدت عملت و ولایتت ناچار بشی برخی از معاصی رو انجام بدی یا ناچار نشی. و اگر ناچار شدی دلتو خوش کن به چی؟ به این که داری بالاخره خدمت میکنی. بالاخره خواجه نصیر وقتی کنار خان مغل میشینه، خب ممکنه بعضی تعارفات هم باید بکنه، جلو پاشم بلند شه. حالا تو بزرگان نقل دیگه ای نکردن که مثلا خب تو مراسم سلامش هم حضور پیدا کنه، کنار خان مغل هم بشینه، ولی اینا دیگه کفشه. یا مثلا ممکنه یه تصرفاتی هم باید تو بیت المال بشه که اگه خودش آزاد بود نمی کرد. اما خب الاحسان و الاخوان دیگه. به نظرم دوستان این روایات به اطلاقی که داره به کار ما میاد. البته بازم میگم ما نمیخوایم بگیم حالا اگه رفت تو بدن حکومت دیگه تا گاو ماهی، اینو آخر من خواهم گفت، باید احتیاط کنه، باید تا میتونه فرار کنه، تا میتونه در بره. اما خود چقدر میشه در رفت؟ چقدر میشه فرار کرد؟ چقدر میشه مقاومت کرد؟ ما که برای آسمان که فرق نمیگیم، برای همین خارج میگیم که این واقعیتی که هست. دوم، روایت حسن ابن حسین انباری یادتونه که اومد خدمت امام، عرض کرد آقا من از این گردنه میترسم و از این رگ گردنم، و منو متهم کردن که رافضی هستی فلان فلان، و خلاصه اینا منو ول نمی کنن، من ناچارم برم تو بدنه حکومت. امام گفتن خب اینجوری برو، اما زا به زا. این زا به زا، ببینید آیا فرض امام این بوده که فقط بهت اجازه میدم بری، من از حقم گذشتم، من حجت، ولی دیگه حق نداری هیچ کار بکنی تو حکومت، هیچ معصیتی، هیچ ترک واجبی؟ آیا اینه یا نه؟ حالا که میگی اینطوریه برو. و البته نگرانم نباش، اگر احیانا ناچار شدی برخی از معاصی رو بکنی، از جیب یه نفر در بیاری بذار تو جیب یه نفر، از یه جا برداری بذار یه جا دیگه، حالا این مالیشه، سیاسیش، اجتماعیش، نماز تو مثل اونا بخونی، روزه تو مثلا افطار کنی، زا به زا. ببینید به نظر من این حدیث آقایون خیلی به درد ما میخوره، چون فرضش تقیه است. در تقیه که امام نمیخوان بگن من فقط بهت اجازه میدم بیری، بعد زا به زا، اینکه امام هم اجازه ندند، بفرمایید خدای امام اجازه داده، خدای امام اجازه داده که انسان در تقیه قبول ولایت بکنه. اونیش که جای سؤاله اینه که حالا اگر کسی به خاطر تقیه رفت میتونه مثلا یه ستمی هم بکنه، پول یه نفر رو بده به یه نفر دیگه، حکم مصادره بده مثلا، حکم عزل بده، حکم نسب بده کسی که لایق نیست. امام میگن زا به زا، چون قبلش هم گفتن منفعت شیعه رو تأمین کن، داره روایت. این دوستان به نظر ما روایت خیلی خوبه، چون اصلا فرضش تقیه است و این زا به زا برای اصل ورودش نیست. اصل ورودش که زا به زا نمیخواد. بله اگر میگو من میخوام مثلا برم اونجا امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، در حال تقیم نیستم، میگفتی این زابزا ممکنه به خاطر این باشه که چون اصل رفتن اشکال داره، ولی از اون بر میخوای امر معروف کنی ما اجازه داریم برو. از یه طرف امر معروف داری میکنی، از اون طرف خب خلاف کردی رفتی، ولی زابزا. اما خصوصیت دوستان این روایت اینه، این یک سند داشت من دلیل محکم میگرفتم، این فکر سندش مشکل داره. خود همین حسن ابن حسین انباری گفتن شناخته شده نیست، خیلی اینجوری تو ذهنمه. بله خب به عنوان شاهد حالا در کنار سایر شواهد، اصلا فرض این روایت باید جایی باشه آقایون؟ که طرف مبتلا به بعضی از محاذیر شرعی میشه. بعد امام میگن مثلا نگران نباش، اگر به خاطر تقیه است برو زا بزا. البته جای دیگه امام سفارش کردن که وقتی میرید مواظبت کنید، احتیاط کنید، از انجام گناه حتی امکان پرهیز کنید، واجبات رو حتی امکان انجام بدید. اونا یه حرفای دیگه است. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، اگر ببخشید من تمام کنم شاید یه مرحله پیش بریم، هستم محضرتون، وای میسم اینجا جای بحث داره. ببینید قرینه سوم بحث الزامه. یادتون میاد روایت صفوان ابن مهران؟ ما اینجا دوستان از خودمون هیچی نمیگیم، ما داریم همش از همون روایات. این برکت معطل شدن تو روایات، برکت ابتدا آدم معطل میشه، چند روز وقتش گرفته میشه تا همه روایات رو ببینه، اونم مسئله که 90 تا روایت داره، بیشتر از 90 تا، ولی خب برکتش همین جاهاست دیگه، خودشو نشون میده. تو روایت صفوان ابن مهران یادتونه اصلا راوی فرض کرد که آقا من برم باید طبق سیره و احکام اونا انجام وظیفه کنم. ان لهم احکاما و سیرتن. امام فرمودن باشه، قبول کردن این روش رو اونا؟ گفت بله، حکومتشون انجام میده، مردمش هم که پذیرفتن، حداقل به حسب اعتقاد پذیرفتن، چون اینا بچه سقیفن. سقیفم که میگه هر که حکومت دست گرفت و هر کاری کرد شما باید اطاعت کنی، مشروعه، شرعا وجوب اطاعت داریم. فقط دوستان تو ذهنم هست که مثلا میگن که مگر شرب خم کنه یا لحم خنزیر؟ نه، من دارم اصل سنی ها رو میگم. خب اون یه حرف دیگه است، بله، ولیکن بقیهش دیگه میره تو قاعده الزام. عموم اونا هم که سنی بودن پذیرفته بودن سقیفه رو. در قاعده الزام من یه اشاره کردم چند روز پیشا که لازم نیست طرف به معتقد خودش توجه داشته باشه، اگر اصل رو پذیرفته باشه و این اصل یه لوازمی داره. اینا که امامت سقیفه رو پذیرفتن دیگه این احکام بنی امیه درست بوده، احکام بنی العباس درست بوده، هرچند مشاهداشون گفتن درسته، چون میگن قائلن دیگه چی که اینا مجتهد مصیبه، مجتهد مصیبه دیگه. خب این مجموعه این کارا که شما در نظر بگیرید، به هر حال خیلی از کاری که یک کسی که شیعه است میره از باب قاعده الزام درست میشه، از باب قاعده الزام، البته فقط در محدوده الزام درست میشه. اینم مورد سوم. مورد چهارم، من دارم 5 تا نکته، البته تو برگ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نیستا، منم اون روش سنتی ها، یکیش با نعم گفتم، یکیش با عزف گفتم، ولی خودتون دیگه در بیارید. بله اگر میخواستم کتاب بنویسم حتما شمارش میزدم، ولی خب حالا تو برگ اینطوریه، تو توضیح هم دارم توضیح میدم. ببینید مگه ما یادمون رفته بحث اهم و مهم؟ چرا بترسیم؟ اگر شما اصل ورود به بدن یه حکومت ظالم که به حسب فرض ما یکی از محرمات الهی بود، تکرار میکنم، اگر اصل رفتن به بدن یه حکومت که به حسب فرض ما فی نفس حرمت داره، حرمت نفسی، حرمت به قول آقون ذاتی، اینو شما آمدید با اهم و مهم درست کردید، چه کردیم؟ منتها یه سریش با کمک روایات بود، یادتون میاد قهر و جبر و اون اکراه و یکم منافع شیعیان، بقیهش هم که درست کردیم دیگه. ما شدیم مثل شیخ انصاری، دیگران، مصالح عباد، امر به معروف، نهی از منکر، اقامه حدود الهی، خب اینا ما با چی درست کردیم؟ بعد چند روز اگر با اهم و مهم درست کردیم، خب آیا اهم و مهم برای بعد از ورود نمیاد؟ مثلا یک کسی فرض کنید وارد بدنه حکومت بشه، حکومت جائر، برای امر معروف و نهی از منکر، خب گفتیم برو اشکال نداره به امید خدا برو، اهم و مهم. خب حالا ناچار مثلا تو مراسمی که سلطان جائر سان میبینه کنار سلطان وایس، یا مثلا تسلطشو قبول کنه، تسلطشو یه فرمان میده بگه باشه چشم، یا حتی مثلا تو مجلسش بره، حالا من جرأت نمی کنم بگم شرابم بخوره اما سر سفرش بشینه، خب اگر اهم و مهمه چه فرق میکنه. حالا آدم یه مقداری چیز مذهبیش جرأت نمی کنه بره جلوها، حالا اصل ورودش آقایونم گفتن منطقه خدا خیرشون بده رها کردن دوستان بحث رو. شما مکاسب نگاه کنید، دیگران تا امروز همه میگن این موارد جایزه، اما دیگه بحث نمی کنن جایزه در فرضی که مرتکب معصیت مضاعف نشه یا حتی مرتکب بعضی از معاصی بشه. خب این هست دیگه. البته تو بحث اکراش اشاره کردن که مثلا مال دیگری رو بگیره، به دیگری رو اذیت کنه، دارن، اما خب تو بحث مصالح عباد امثال ذلک ساکتن و به نظر میرسه اگر اهم و مهم باشه. البته باید بگید آقا اهم و مهم، لذا من گفتم به نظر من بحثی در اصلش نیست، اگرم بحثی باشد که هست، یکی تشخیص اهم، تشخیص مهم یعنی نهاد تشخیص و ابزار نهاد. ببینید دو تا بحثه، یکی اینکه کدام نهاد تشخیص بده، مثلا اینو باید مقلد خود شیعیان تشخیص بدن، یا مثلا نهاد مرجعیت تشخیص بده، نهاد مثلا کارشناس خبره، اهل خبره. یه بحثی که ابزار چی باشه، بر چه ابزاری. شما میگید مجمع تشخیص مصلحت نظام تو جمهوری اسلامی، خب این معرفی نهاده، یعنی تشخیص مصلحت نظام رو یه نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت میده. خب اما حالا ابزار این مجمع تشخیص چیه؟ از چه ابزاری باید استفاده کنه؟ ساز کارش چیه؟ به قول میزه ساز و کارش چیه؟ این واو نداره، دیدم هی بعضیا ساز و کار که نیست، ساز کارش چیه؟ این بله اینا جای بحثه، و اگر یه زمانی کسی بخواد فقه سیاسی بحث کنه اینا رو باید، نه باز راهی که دیگران رفتن. حالا مثلا تا میشه بحث سیاسی، مثلا همون بحثی که شاید الان 50 تا رساله و کتابم بیشتر دربارش، باز همون رو تکرار میکنم. خب درسته بحث جدیده اما اون کار شده، برو 4 تا مسئله جدید بحث بکن. این هست. پس ببینید اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه ای آقایون خوب گوش کنید، خواهشن این جا بیفته، اگرم خواستید به کسی بگید احیانند همینجا که عرض میکنم چون این حساسه، البته خود صدا ضبط میشه مشکل نیست، بعدا نوشتم که هست. این ضرب المثل رو شنیدید هیچ وقت که گر من نکشمش زخم فراوان کشدش؟ من از اینجا شو این نکته پنجم رو میخوام بگم. این جمله به نظر شما چقدر درسته؟ میگه خب این که داره میمیره، من نکشمش زخم فراوان کشدش، خب پس من میکشمش. حالا این خب یه ضرب المثل، اما این تو بحثای حقوقی فقهی چقدر جا داره؟ چه وقت فکر کردید؟ من یادمه که یه بار دیگه چند سال قبل به یه مناسبتی اوائل مکاسب محرمه این بحث رو ما آوردیم. میدونید کجا؟ اونجایی که طرف میگه اگر من بیع العنب نکنم به کسی که میدانم یجعله خمرا، دیگری میفروشه، خب چرا من نفروشم؟ من بذارم انگورام بپوسه بعدم مثلا خشکش کنم، کشمشش کنم یا نکنم. خب یه ارمنی بغل دست من، اون کشاورزی داره، میره میفروشه، پولشم میگیره. این چقدر جا داره که بگیم خب بس من میفروشم، من میفروشم، لااقل من که خمسشو میدم، وجوهاتشم میدم، یه کمی هم روزه امام حسین میخونم، اون که من داره میره اروپا و آمریکا و این بر و اون بر و این هم هست. این دوستان چقدر جا داره؟ مکاسب اینجا چجور خواندید؟ حالا بگید سطح مکاسب، خب خیلی جای این بحثا نیست، اما خارج مکاسب چی؟ متاسفانه خارجام همون سطح تقریبا زودی میپرن. ولی یه بحثی دوستان اونجا که اگر ببینید یه معصیتی بناس محقق بشه، بناس محقق بشه، یعنی یه کاری منم ترک کنم، بنا نیست این منکر دفع بشه. اگر این منکر لا محال بناس انجام بشه، میتونم من عهده دار انجامش بشم. فرض بر این بذارید همین مثال، اگر هیچ کس انگور نمیفروخت به کارخانه شراب سازی چه خوب، شرابم درست نمیشد، این زهر مار هم دیگه کسی نمیخورد چون نبود. ولی چه من بخواهم چه نخواهم، این صاحب کارخانه انگورشو گیر میاره، از من نخره از همسایه بغلی میخره و اون. آیا اینجا من میتونم منم عهده‌دار بشم میگم خب از من بخر، یا اگر اومد بهش بفروشم؟ شیخ انصاری اونجا یه اشاره داره، میگه نفروشد در صورتی که دیگران نمیفروشند. یعنی چه؟ یعنی اگر ترک تو و نفروختن تو در دفع منکر اثری نداره، این وظیفه تو نیست که دیگه دفع منکر کنی، عاجزش کنی از منکر، چون عاجز نمیشه. ما نهایتاً بگیم دفع منکر هم مثل رفع منکر لازم، یعنی همونطور که از منکر موجود باید جلوگیری کرد، جلو منکر آینده هم باید گرفت. بسیار خوب. و تعجیز، یعنی عاجز کردن، تعجیز کسی که میخواد منکری رو انجام بده لازم، اما جایی که منکر دفع نمیشه منم نمیتونم عاجزش کنم، چون من نفروشم دیگری میفروشه. خب اینجا دوستان واقعا جایی بحثه که آیا من تکلیف دارم یا ندارم. خب این جای بحثه. خب و ما هم اوائل مکاسب محرمه آقایون بحث کردیم. خب حالا اینجا چی میخوام بگیم؟ این چه ربطی به اینجا داشت؟ نکته پنجم، ببینید فرض کنید یه حکومتی درست شده، فرض ما بر اینه که حکومت جائر، این حکومت خدم و حشم هم داره، یعنی این طور نیست که نیرو نداشته باشه، من نرم هستن که برن، هستن که برن، لنگم نمیشه، منتها من برم این مزیت رو داره که چی؟ لااقل به نفع شیعیان، به نفع مؤمنین، به نفع عباد، به نفع کشور، به نفع مذهب یه کارایی میکنم، دیگران برند هیچ کار نمیکنن، در درجه انجام مفاسدم اونا مثل من، منتها اونا دلخواهانه میرن، من با اکرام میرم، بنا نیست که مثلا اون مفاسدم انجام نشه، من میترسم که با سر سفره این آقا برم، خب اونم میره، من میترسم که باید یه حقی رو جابجا کنم به دستور سلطان، اون راحت میکنه، اون که همه چیم قبول داره. ببینید اینجور نیست که اگر من نرم، من شیعه، من معتقد، منی که حالا اگرم برم باید بعضی از محاضی رو انجام بدم، اما محاضیری که هر که بره باید انجام بده، منتها یه دقمشون نیست، تازه اضافه میکنن، حالا بنده تابیتونم هم پیشگیری میکنم. بگیم در اینجا این منکر که بناس انجام بشه، تو هم نری انجام میشه، خب برو و انجام بده، البته اون قصد اصلاحیت هم داشته باش. آیا واقعا اینجا میتونیم بگیم در این صورت هم بازم جایز نیست، یا این چون لا محال انجام میشه بگیم رفتن این آقا اشکال نداره، من نروم دیگران انجام میدن، زخم فراوان کشدش، خب این شما اقدام کن برو، با این تفاوت که شما لااقل یه جلو بعضی منکراتو میگیری، بعضی واقعا شما تصور کنید این علمای حله و این امثال خواجه نصیر و اینها چه مثلا خدمت بزرگی کردن، اینا توحش مغول رو تبدیل کردن به تمدن مغول. ما یکی از دورانه های خوبمون این اواخر دوران مغول دیگه از نظر تمدن. حال من خیلی تخصص ندارم، اینا رو باید کسانی که تخصص تمدن شناسی دارن، ولی اینقدر که میفهمیم که یه ثبات نسبی در کشور، ساخت و ساز، راه‌ها، امنیت، خب خیلی واقعا عبد کار همم نیستا، یه خواجه نصیر میخواد که بره مثل شیر بره تو آتش و عرض کردم توحش مغول رو تبدیل کنه به تمدن مغول. یکی از آقایون تشبیه قشنگی میکرد، میگه شما مثلا بو علی رو ببینید، کاجران ببینید، خب بو علی و ما ادراک من البو علی، اینو انکار نمیتونیم بکنیم، یه نابغه است بو علی سینا، یه نابغه است به هر حال، تراث اسلامی، حالا شیعه غیر شیعه، بالاخره تراث مسلمانانه، تراث اسلامیه، اینو نباید ما کم بگیریم، تعصبم به خرج بدیم بگیم نه هیچ، نه به نظر من تراثی درست. خود خواجه چقدر قبول داره بو علی رو که میاد بر کتاب بو علی چکار میکنه؟ حاشیه میزنه، شعر میزنه، کسی کسی رو قبول نداشته باشه که کتابشون شر نمیزنه، ولی میگفت تفاوت مثلا بو علی اینه که بو علی یه هفته نمیتونه کشور اداره کنه، حالا اون میگفت من خیلی وقصتم بهش نکن، و فکر کنم در همین دوران مغول بود بو علی فرار کرد، این رو حالا دوستان در بیارن، من کار تاریخی نکردم، قبلش بود، ولی که قبلش هم بود خلاصه نتونست فرار کرد دیگه، آخرش هم نتونست و در رفت فرار کرد، من خودم حدس می‌زدم این رو، حالا اون آقا اینجور میگه ولی برای منم شک بود، گفتم تحقیق کنید، بله ظاهرا حالا به هر حال تجربه نشون نداده، اما یکی مثل علامه حلی، علمای حله، یکی مثل خواجه، یکی مثل صفویه، صفویه من چجور بگم که بعد سوء استفاده‌ام بشه، به نظر من دوستان بی‌انصافی شده در مقطعی از تاریخ در مورد صفویه. صفویه پرونده تاریکی دارن تو بعضی از بخش‌ها، استبدادشون، بعضی از قتل‌هاشون، ولی خدماتشون هم خیلیه، کشوری که تکه تکه است یه پارچه میکنن، تازه قبلش تکه تکه است، بعدش هم تکه تکه است، فارغ از حالا تشیع بودن، شیعه بودن یا اینا، اصلا من کار مذهبیش ندارم، یک کسی بخواد به عنوان یک جامعه شناس تحلیل بکنه، به عنوان یک کسی که اهل تحلیل تاریخه، خب اینا امنیت شهرها یک پارچه کردن، حکومت مرکزی رو تقویت کردن، تا حالا مورد هجمه بعضی از این نویسندگان به نظر من غیر منصف قرار گرفت، بعدم دو تا تشیع درست شد، علوی صفوی از اون حرف، ولی به هر حال علمای ایران، علمای جبل عامل، علمای لبنان تونستن اینا رو کنترل کنن. خب چی میخوام عرض بکنم دوستان؟ خب البته اینا یه لوازمی هم داره، یه لغو چیزایی هم داره، با یه تمجیدایی هم بشه، این مقدمات گاهی کتاب مجلسی رو ببینید نسبت به سلاطین صفویه. خب اینا شاید خیلی راستم، یعنی تو راست بودنش هم شبهه بشه، تو صدقش هم شبهه بشه. ببینید این به نظرم نمیشه زودی از این مطلب گذشت. البته بله اگر یه حکومتی باشه که مثلا بنده نرم، بله اکلت الارض، درست گفتم یا نه، زمین میخوره، میخوره بر زمین، زمین میخوره، یا من برم مردم میگن نگاه کن مثلا حمله بر مشروعیت میکنن. خب اینا البته باید اگر امکان داره تعبیه بشه، و فرض ما اینا نیست. الان فرض ما اینه که یه کسی میره در حکومت، خیلی خدمات هم میتونه بکنه، البته بعضی لغزش هم باید انجام بده. خب اینجا به نظر ما دوستان باید اهم و مهم بشه، مهمه کی باشه، به هر حال احتیاط باید بکنه، ولی به نظر میرسد که جایز باشه. نتیجه چی گرفتیم آقایون؟ هی داریم کمک کمک میریم جلو. بله اول پذیرفتیم بعضی از موارد استثناءات رو به اقتضای روایات، درسته؟ یه نظمی رو کار ما هستا، خدا چون خیلی بحثا پن میشه گاهی وقتا طرف فکر میکنه چی شد. ببینید ما از صور تصویق اول یه مقدار از روایات در آوردیم، بعد مناقشه کردیم رو توسعش، مناقشمونو پس گرفتیم، توسعه دادیم، منتها دیروز و امروز رو این محور بحث میکردیم که حالا اگر رفت احیانا باید مرتکب برخی از معاصی بشه جایزه یا نه، که گفتیم جایزه، جایزه. ولی هنوز دوستان یه مرحله دیگه داریم، آیا اذن فقیه رو میخواد یا اذن فقیه رو نمیخواد. انشاءالله پیش مطالعه میکنید برای فردا. الحمدلله رب العالمین.
بحث ما بحث فروش انگور فرق داره. فروش انگور تنها دلیل و حرمتش همون دفع منکره که ما گیم اینجا دفع منکر نمیاد، پس فروش